برانید تا سالم بمانید.
یازده و سی دقیقه، اینجا پخش رادیو گفتگو و برنامه بعدی ما فرهنگ بدون مرز، تقدیم به شما که موضوع این برنامه نوروز و برگزاری مراسم ماه مبارک رمضان در کشور ترکیه است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بدون مرز
خبر آمد که بهار دل ما آمده است، مژده کم شدن فاصله ها آمده است، باز از عرش خداوند ندا آمده است، بندگان ماه خدا، ماه خدا آمده است. به نام خداوند بخشنده مهربان، همراهان شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، عرض ادب، درود و احترام به فرهنگ بدون مرز، خوش آمدید. من امین خرمی در خدمت شما مانند سنت و سالیان پیش بنابر از رسم و عهدی معهود در شبکه رادیوی گفتگو بار دیگر در نوروزی دیگر، این بار در نوروز 1402 خورشیدی، ضمن اعلام صمیمانه ترین و شاد باش ترین تبریک ها به مناسبت آغاز سال جدید خورشیدی، قرار است که سفری بکنیم به یکی از کشورهای این جهان اسیری که در اون زیست میکنیم و با یکی از رایزنان فرهنگی یا وابستگان فرهنگی کشورمون در دیگر کشورها صحبت بکنیم. این بار دو بهار رو با هم دیگر داریم، بهار طبیعت، نوروز باستانی 1402 خورشیدی و دیگری بهار رمضان. امیدوارم که در این ایام در کنار این روزهای بشکوه بهارانه که در حال طی کردن و سپری کردن اون هستید، نماز و روزه و طاعات و عبادات شما هم مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. در برنامه امروز فرهنگ بدون مرز مهمان عزیزی داریم، جناب کوروش مقتدری، وابسته پیشین فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در استانبول ترکیه. جا مقتدری، عرض درود، ادب، احترام، بسیار خوشحالم که شما رو میبینم، عرض تبریک دارم، نوروز 1402 خورشیدی رو، نواز روزهاتون هم قبول باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم و دوستان عزیز و فرارسیدن بهار طبیعت رو خدمت شنوندگان محترم تبریک عرض می کنم، بهار طبیعت و بهار قرآن رو.
بسیار از شما سپاسگزارم. کشور ترکیه در همسایگی غربی ما کشوری است که چه از نظر سابقه تاریخی، چه از نظر ارتباطات و تبادلات فرهنگی، تاریخ درازدامنی با جمهوری اسلامی ایران داره. اگر به گذشته ها و قرن های دور سفر بکنیم، حتی زمانی که امپراتوری عثمانی در حقیقت در این کشور و البته کشورهای دیگری که تحت ملکیت خودش داشت، باز همین شکل و دامنه ارتباطات بیشتر شد. اما از زمانی که کشور ترکیه با مختصات سیاسی امروز داره تعریف میشه و دین مردمان این کشور اغلب دین اسلام هست، به ویژه بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، شکل تعریف مراودات ما، چه در ساحت مراودات فرهنگی، چه ارتباطات سیاسی، تجاری و نظایری از این دست، بسیار بسیار بیشتر و گسترده تر شد. پیش از اینکه به شکل اختصاصی به فعالیت مردم ترکیه، مردم مسلمان ترکیه با محوریت ارتباطشون، آیین‌هاشون، مناسکشون در ایام ماه رمضان صحبت بکنیم، درباره نوروز، جایگاه نوروز در کشور ترکیه بگید. به حال یکی از 15 کشوری که در کمربندی نوروز در حقیقت این عید بزرگ ایرانی رو ثبت کردن در یونسکو، کشور ترکیه هم بود. در خدمتتون.
بله، در خصوص آیین نوروز هم همونطور که شما اشاره فرمودید، بالاخره آیین نوروز یکی از آیین‌های باستانی ایرانیان هست و همونطور که اطلاع هم دارین سالها قبل، فکر میکنم در سال 1385 هجری شمسی بود که سازمان ملل متحد آمد و در حقیقت نوروز رو به عنوان یک عید جهانی به ثبت رسوند.
بله.
و طبیعتاً بعد از این نگاه به نوروز و این آیین باستانی در عرصه بین الملل و به ویژه در جغرافیای فرهنگ نوروز خدمت شما عرض بشود که یک مقدار تفاوت پیدا کرد. کشور ترکیه هم که حالا در گذشته آناتولی در حقیقت نامیده میشد مستثنا نیست و میتونیم این رو بگیم که مردم ترکیه به ویژه بعد از در حقیقت به قدرت رسیدن حزب اسلامگرای عدالت و توسعه و توسعه روابط در حقیقت جمهوری ترکیه با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و جمهوری‌های ترک‌نشین، چون مستحضر هستید که عید نوروز در آسیای مرکزی بالاخره متفاوت هست و خیلی نزدیک هست این آیین باستانی با ایران زمین، خدمت شما عرض کنم نگاه کشور ترکیه هم به نوروز یه مقدار متفاوت تر شد و مردم ترکیه به ویژه مردمی که در جنوب ترکیه و جنوب شرقی ترکیه و حتی شرق ترکیه که به مرزهای جمهوری اسلامی ایران نزدیک هست، این آیین خیلی بیشتر خدمت شما عرض کنم و نزدیکتر به آیین ما ایرانی ها خدمت شما عرض کنم برگزار میشه و مردم ترکیه هم در این روز همون به عنوان نوروز و روز نو مینامن، البته اسامی های مختلفی در حقیقت داره. مستحضر هستید که در حقیقت سلجوقیان از ایران زمین به آناتولی در حقیقت رفتن و بعد که ادامه در حقیقت حکومت داری به عثمانیان رسید، در دوره عثمانیان و در دوره سلجوقیان هم این آیین نوروز در سرزمین آناتولی و ترکیه امروز خدمت شما عرض بشود که همچنان برگزار میشد. البته گفته میشه که در دوره جمهوریت یک مقدار در حقیقت با اون سیاستهایی که داشتن یک مقدار کم رنگتر شد، ولی خب خوشبختانه سال هاست که شاید بتونیم بگیم که 20-25 سال هستش که این آیین حتی در شهرهای مرکزی و غربی ترکیه هم خدمت شما عرض بشود که آیین نوروز همچنان مردمان این سرزمین، چون بالاخره به لحاظ فرهنگی به نوعی در جغرافیای فرهنگی و در جغرافیای نوروز قرار میگیرن، آیین‌های مختلفی هم به مناسبت این روز و آغاز بهار طبیعت و احیای زمین و بهار طبیعت در کشور
کارویژه‌های خاصی هم دارن جناب مقتدری. خب مثلا ما در سنت خودمون عموما صله ارحام، سرزدن به اماکن مذهبی، پخت برخی از غذاهایی که صرفا برای این ایام هست، مردمان ترکیه هم چنین ویژگی‌هایی
بله
دارن.
گفته میشه که در دوره عثمانی که خب بالاخره یک امپراتوری اسلامی بوده و از شرق تا غرب رو در حقیقت در دورانی در ملکیت خودش داشته، حتی گفته میشه که یک معجون‌هایی هم پخته میشده به نام نوروزیه.
به به
به این عنوان در حقیقت نوروزیه پخته میشد و بین مردم در حقیقت خدمت شما عرض میشود که پخش میشده. حتی گفته میشه مثلا در یکی از شهرهای جنوبی ترکیه هم هست به نام مانیسا، این سنت همچنان پابرباست و در اول فروردین یا 21 مارت خدمتی اونجا، چون به ماه مارس در حقیقت در زبان ترکی مارت گفته میشه.
بله.
که همون ماه مارس هست، این آیین همچنان در حقیقت خدمت شما عرض کنم پابرجاست و به این سنت پایبندن در حقیقت مردمان جنوب ترکیه.
بسیار عالی، روایت جذاب و جالبی بود با توجه به این قرابت فرهنگی که در حقیقت اشارت فرمودید. گاهی هم البته حالا ما در رسانه ملی یا از طریق اخبار به ویژه میشه گفتش که در شرق ترکیه که همسایگی غرب ما و حالا استانهای غربی ما میشه، حالا به ویژه مردمان کرد نشینی هم که در هر دو کشور هم ایران و هم ترکیه هستن، آیین‌ها و سنت‌های نوروزی رو باز هم به شکل شمایلی دیگر و شاید آشناتر حداقل برای آنچه که ما از اون میشناسیم. بسیارم عالی، سپاسگزارم از شما. خب من تمنا میکنم کماکان با ما همراه باشید. ما یک رفت و برگشت و درنگی کوتاه رسانه‌ای داریم، مجددا این گفتگو رو ادامه خواهیم داد. از اینکه همراه هستید با شبکه رادیوی گفتگو بی نهایت سپاسگزارم. شنونده برنامه فرهنگ بدون مرز هستید، برنامه‌ای که در ایام نوروز باستانی 1402 خورشیدی که بهاری دیگر رو هم میزبانی میکنه در کنار بهار طبیعت، یعنی بهار قرآن و بهار رمضان، با شما عزیزان تلاش میکنیم این دو سفره رو، سفره نوروز باستانی و سفره ماه سیام رو قسمت بکنیم. در این برنامه با افتخار میزبانی میکنیم از جناب کوروش مقتدری، وابسته پیشین فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در استانبول ترکیه. خب جناب مقتدری، فصل نخست برنامه بیشتر بر حوزه فرهنگ نوروز در میان مردمان همسایه غربیمون کشور ترکیه بود، اما میدانیم و این رو بارها و بارها، چه در تصاویر، چه در سفرها، چه در گزارش ها، در حقیقت گزارش های رسانه ای دیدیم، شیوه برگزاری ایام ماه رمضان رو به ویژه وقتی که به عید فطر میرسن، یکی از بزرگترین اعیادی است که در کشور ترکیه داره برگزار میشه. کمی درباره آنچه که در ماه رمضان، چه در استقبال از این ماه، چه در ایام اون ماه و چه در روز پایانی ماه عید فطر که خب چند روز هم در کشور ترکیه تعطیل هست، آنچه که مردمانش انجام میدن، دولت مردانش انجام میدن، در خدمتتون هستم.
بله، همونطور که شما هم اشاره کردید، در کشور ترکیه دو عید بزرگ هست برای این ملت مسلمان، عید قربان هست و عید فطر.
بله،
که تقریبا طولانی ترین تعطیلات رو همانند تعطیلات حالا نوروز ما بگیم، تقریبا حالا با شنبه و یک شنبه که از اول و آخر در حقیقت این تعطیلات، حدود 9 روز در حقیقت در این دو عید کشور ترکیه تعطیل هست.
بله.
و همونطور که شما اشاره کردید، ببینید در کشور ترکیه، من چون تقریبا 6-7 سال در شهر استانبول در حقیقت زندگی کردم در میان این مردمان، و تقریبا از 3 ماه قبل، یعنی همزمان با آغاز ماه مبارک رجب، اینها یک جشنی رو در حقیقت میگیرن و استقبال میکنن از ورود این 3 ماه مبارک رو خدمت شما، از ماه رجب، شعبان و ماه رمزان. مبارک رمضان. ولیکن ماه مبارک رمضان حالا هوای خاصی داره، به ویژه در شهر استانبول که میدونید مشهور و شهره هست به شهر هزار مسجد، که تقریبا گفته میشه که شاید بیش از 3000 مسجد در این شهر در حقیقت وجود داره، و تقریبا شما هر جای این کلان شهر باشید، چون الان استانبول یک کلان شهری است با بیش از 16 میلیون جمعیت،
درسته،
صدای اذان رو در اوقات پنجگانه اهل سنت شما حتما در شهر استانبول میشنوید، و معمولا صبح ها ما با صدای در حقیقت اذان مسجد محل بیدار میشنیم، نه تنها ما، در حقیقت مردمان ترکیه.
بله،
خدمت
بله.
شما هست، و استقبالی که در حقیقت از این ماه وجود داره خدمت شما عرض بشم، به ویژه در شهر استانبول، حال و هوایی که خدمت شما عرض بشود، عرض از نماز تراویحی که بالاخره اهل سنت دارن، و من خودم شاهد بودم سفره های افطار رو مردم استانبول و مردم سایر شهرهای استانبول، معمولا مردم ترکیه عادت به این دارن که به تنهایی افطار نکنن، سفره های افطار رو معمولا در کوچه برزن و در خیابان ها و در میادین شهر در حقیقت، و مردم هرچی که دارن در حقیقت میارن با هم و تقسیم میکنن. بحث کردم چون من چند ماه مبارک رمضان رو در استانبول بودم، واقعا این رو خودم از نزدیک لمس کردم، شاید خیلی قابل وصف نباشه، یعنی باید شخص در همون فضا در حقیقت قرار بگیره. خود شهرداری های ترکیه و به ویژه شهرداری استانبول چادرهای افطاری رو معمولا در میادین و
بله.
اماکن مختلف برپا میکنه، و از 1-2 ساعت قبل خدمت شما عرض بشه که مونده به زمان افطار آماده میشن برای این که در حقیقت اونجا افطاری رو خدمت شما عرض کنم که به مردم بدن. فستیوال های مختلفی در ترکیه و به ویژه در کلان شهر استانبول از طرف شهرداری های و از طرف حالا وزارت فرهنگ ترکیه و سازمان دیانت و جاهای مختلف هم برگزار میشه برای مردم.
بسیار عالی. با توجه به مدت زمان محدودی که داریم، یکی از سنت‌های این برنامه، برنامه فرهنگی بدون مرز، این است که ما نگاهی هم می‌کنیم به فعالیت حالا چه رایزنان فرهنگی، چه وابستگان فرهنگی که در از طرف جمهوری اسلامی ایران در کشورها هستند. شما در این حالا در کشور البته ترکیه، شهر استانبول، در این دو موقعیت، یعنی عید نوروز و همچنین ماه رمضان، چه برنامه‌هایی رو با محوریت سفارت جمهوری اسلامی ایران انجام می‌دادید؟
بله، همونطوری که شما اشاره فرمودید، یکی از برنامه‌هایی که معمولاً نمایندگان فرهنگی و فرستادان فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور داشتن پاسداشت آیین نوروز است.
بله.
که معمولاً ما در جاهایی که خب بالاخره جمعیت ایرانیانمون زیاد هست، می‌بینید در کشور ترکیه و شهر استانبول، معمولاً ما جشن نوروز رو در یکی از سالن‌ها و حالا اگر مکان مناسبی در محل سفارت ما وجود داشته باشه یا رایزنی‌های فرهنگی ما برای ایرانیان عزیزمون برگزار می‌کنیم. با دعوت از خدمت شما عرض بشود که گروه‌های موسیقی خدمت شما عرض بشود که برنامه‌های متنوعی را یا برخی از مجریان توانای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که برنامه‌های شاد و متنوعی را همانند جمهوری اسلامی ایران برای هموطنانمون در خارج از کشور خدمت شما عرض بشود که برگزار می‌کنیم. علاوه بر این تعدادی از زبان آموزان فارسی ما که در کشور ترکیه هم کم نیستن، از علاقمندان به آیین‌های ایرانی و به ویژه آیین نوروز هستن که جزو دعوت شدگان هستن. برخی از مقامات محلی و دولتی ترکیه هم خدمت شما عرض کنم که در این مراسم نوروزی که به محوریت رایزنی های فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برگزار میکنه شرکت میکنن و سعی میکنیم که ما در حقیقت این آیین رو و این مراسم و سنت دیرینه در حقیقت ایران زمین رو برای ایرانیان عزیزمون و علاقمندان به خدمت شما عرض بشود که آیین نوروز در خارج از کشور برگزار بکنیم که به فراموشی سپردن است.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم جناب کوروش مقتدری، وابسته پیشین فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در استانبول ترکیه. بار دیگر عید نوروز رو به شما تبریک میگم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما بزرگوار رو دارم. سعادتی بودین هم کلامی با شما و همچنین شما دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه با فرهنگ بدون مرز شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها همراه بودید. لطفاً پای سفره هفت سین و البته سفره افطار و سحرتون، من همکارانم، ملت شریف اینا رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دوستان عزیز و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، ساعت 11:47 دقیقه و 33 ثانیه است و همچنان ما در خدمت شما هستیم و آرزوی اوقات خوش بهاری برای شما داریم هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید. امیدوارم لحظه هاتون پر از گلهای قشنگ بهاری باشه. Thank you.
نوروز رسید از ره. نوروز رسید از ره، گل سبز خرامان شد. درده قدحی ساقی، درده قدحی ساقی، ایام بهاران شد. درده قدحی ساقی، درده قدحی ساقی، ایام بهاران شد. از خاک برون لاله، از خاک برون لاله، بر گونه گل جاله، از حسن قمر حاله، بلبل به گلستان شد. نوروز رسید از ره، گل سبز خرامان شد. درده قدحی ساقی، درده قدحی ساقی، ایام بهاران شد. درده قدحی ساقی، درده قدحی ساقی، ایام بهاران شد. در سفره فروردین آراسته شد هر سین. در سفره فروردین آراسته شد هر سین. سنبول به ترابازی، سنبول به ترابازی، گوسفره غزل خوان شد. شد صحبا، سوسن نکند قوغا، مجنون ز غم لیلا، افسانه دوران شد. دردی همه صافی بود، صافی همه باقی بود، جمشید که فانی بود، شیدایی مستان شد،
شیدایی مستان شد.
نوروز رسید از ره، گل سبز خرامان شد. درده قدحی ساقی، درده قدحی ساقی، ایام بهاران شد. درده قدحی ساقی، درده قدحی ساقی، ایام بهاران شد.
نوروزتون پیروز دوستان عزیز. شنونده ساعت 11:56 است و برنامه بعدی ما پناه بر خدا تقدیم بر شما.
تعجب میکنیم درست جایی که فکر میکنیم کارمون درسته و ایرادی به ما وارد نیست. یه لحظه به عقب بر میگردیم و میگیم
پناه بر خدا،
پناه بر خدا.
ماه رمضون ماه رونق کار آشیا و حلیم فروش است.
و درست به همین دلیل بود که آقای قربانی، صاحب اغذی فروشی گلچین، تصمیم گرفته بود که بعد از ظهرها بساط آش و حلیم و جلوی اغذی فروشیش راه بندازه. محمود، شاگرد مغازه، در حال آماده کردن دیگ بود و آقای قربانی از توی یخچال یه ظرف بزرگ آش بیرون می آورد. محمود، بپر بیا کمک، سر این قابلمه رو بگیر، باید خالیش کنیم توی دیگ آش. محمود با تعجب پرسید، مگه این آش دیروز نیست؟ آقای قربانی لبخند تمسخرآمیزی زد و گفت، آره نابغه، باید با آش امروز قاطیش کنیم، نکنه انتظار داشتی بریزمش توی سطل آشغال؟ محمود کلاشو خاروند و گفت، نه، اما خب اینجوری که کیفیت آش میاد پایین، شما که نمیخواین جنس بد دست مشتری بدین. آقای قربانی جواب داد، این فوزولیا به تو نیامده، یکم آب جوش بریزیم توش، دو تا قل بزنه همه چی حله، چهار تا کارگر ساختمونی و پیرمرد پیرزن که اومدن از این دیگ بهشون میدیم میرن رد کارشون. کیفه؟ نمیشه که توی ماه خدا اسراف کرد و نعمت خدا رو دور ریخت؟ میشه؟ پس بسم الله بگو بیا کمک.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد، ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
شنوندگان عزیز، به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:09 تنین انداز میشود و وقت شده که همراه با هم گوش جان بسپاریم به نوای ملکوتی قرآن کریم. چو قرآن بخوانند دیگر خاموش. التماس دعا داریم از حضور همه شما شنوندگان عزیز.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ